بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وعلى أهل بيته الطاهرين. بحث چهارشنبه درباره اخلاق در حین جنگ بود. دیگه امروز این چند تا مطلبی رو که یادداشت کردم عرض میکنم. دیگه امروز انشالله این بحث تمام میشه، هفته آینده بعد از جنگ رو عرض خواهم کرد. نکته اول این که قبلنم اشاره کرده بودیم، در جنگ کشتن غیر نظامی ها جایز نیست و از آیات و روایات هم به خوبی استفاده میشه که غیر نظامی کشتنش جایز نیست. قرآن میفرماید که قاتلوا فی سبیل الله الذین یقاتلونکم، اونهایی که با شما می جنگند اونها را بکشید. ولا تعتدوا، تعدی نکنید، ان الله لا یحب المعتدین. و عرض کردم آیت الله شعرانی در کتاب نصر توبا اونجا بفرماید که کشتن غیر نظامی جایز نیست، از نظامی ها هم فقط کسی را می شود کشت که اگر او را نکشید شما را می کشد. بلی نظامی هایی که به قصد کشتن نیامده اند، باز کشتن اینها جایز نیست. و یا نظامی هایی که در حال غفلتند، مثلا یکی اسلحه‌ش را جا گذاشته، یا حالا مثلا حواسش نیست، میگه کشتن اینجور نظامی ها هم جایز نیست. چی؟ قرآنی، تفسیر قرآنی. بله. حالا میرسم به این که مثلا آیا اصل این که اصلا شب حمله بکنی این جایزه یا حرامه، و یا اینکه در حالی که دشمن مثلا خوابه یا حواسش نیست بهش حمله بکنی اینا جایزه یا نه، اینا رو بعد خواهم رسید. بله، اینا قبلا گفته بودم باید فرق بگذاریم. اولا بین خود با خیانت و غدر و مکر، مکر و فریب و خیانت و اینجور چیزا مسلم حرام. اونی که حرف اینه که الحرب و خودعتون درسته یا نه، خود غیر از خیانته یا غیر از مکره. الحرب و خودعتون تو روایات اهل سنت هست، حتی ضرب المثل هم شده، ولی خود اون هم معلوم نیست جایز باشه. بعد یه بحث اینه که وقتی میگیم فقط نظامی کشتنش جایزه، آیا مثلا مسئولین دولت دشمن، یعنی مسئولین سیاسی دشمن که اینا نظامی نیستند اما ترغیب و تحریک به جنگ میکنند، یا مثلا نظامی هایی که کارشون پشتیبانی جنگ، مثلا نظامی هایی که پزشکن، مثلا تو بیمارستان های نظامی کار میکنن، آیا کشتن اینها جایزه یا نه؟ تو بعضی از کتاب های فقهی اینجوری گفتند، این عبارت بعضی از کتاب های فقهیه: لا یقاتل الا من یقاتل فی المیدان، جنگ نمیشه مگر با کسی که او تو میدان داره میجنگه، او یکون له رأی و تدبیر فی القتال، یا کسی که رأیی داره یا تدبیری دارد در جنگ. این او یکون له رأی و تدبیر فی القتال، این معنیش اینه که مسئولین سیاسی دشمن که غیر نظامیند کشتنشون جایز هست، به خاطر اینکه اینا رأی و تدبیر در جنگ دارند. ولی پزشک یا مثلا پرستار و امثال اینها، کشتن اینها جایزه یا خیر؟ میشه اینجوری بگوییم زمان پیغمبر اکرم پزشک یا پرستار کار زنها بوده؟ خود این تو روایات هست دیگه، فاطمه زهرا سلام الله علیها می اومد حسیر می سوزند، خاکسترش رو برمی داشت رو زخمهای پیغمبر می ریخت، یا مثلا مجروحین رو زخمشون اینجوری حضرت زهرا مداوا می کرده. پس زنها کارهای پزشکی و پرستاری رو می کردن و پیغمبر فرموده که زنها رو نکشید. پس میرسم آخر بسته امروز همین رو خواهم بود. پس میگیم که کشتن کسانی که توی بهداری یا بیمارستان های نظامی کار میکنن با اینکه نظامی هستند، میشه بگوی کشتن اینها جایز نیست. فقط مثلا کشتن محارب جایزه. محارب منش اینه: من یحمل السلاح فی وجه المسلمین، کسی که اسلحه میگیره در برابر مسلمان، چه خودش مسلمان باشه یا کافر باشه، کشتنش جایزه. یکی دیگر اینه که تو بعضی از روایات هست پیغمبر فرموده کشاورزها را نکشید. ان رسول الله صلی الله علیه و آله لا تقتلن عسیفا، عسیف با عین هم به معنی اجیر هم به معنی کشاورز. حدیثی از جابر ابن عبدالله انصاری میگوید که کنا لا نقتل تجار علی عهد رسول الله، در زمان پیغمبر ما تجار مشرکین را نمی کشتیم. پس کشتن کشاورز، کشتن اجیر و کشتن تاجر جایز نیست. نه هر دو جور به کار رفته. یعنی تو یه روایت هست عسیف، یه روایت دیگر هست اجیر، اینجوری به کار رفته. باز مواردی که کشتنشون جایز نیست: اقارب و خیشاوندان، یعنی هر کسی که میاد توی جنگ اگر خیشاوندان خودش رو تو جنگ دید؟ استعزن حنزلت ابن ابی عامر و عبدالله ابن ابی فی قتل ابوی هما. حنزله و عبدالله ابن به پیغمبر گفتن که ما پدر خودمون را بکشیم یا نه، و نهاهما، پیغمبر نهیشون کرد. این عبدالله ابن همون پدرش، همون عبدالله ابن ابیه که اصلا رأس منافقین بوده، یعنی مهمترین منافقی که توی مدینه بود همین بود دیگه. حنزله ابن ابی عامرم که ابی عامر جز مشرکین مکه بوده. پیغمبر فرمود که کسی پدر خودش را نکشد. این که تو نهج البلاغه هست که امیرالمؤمنین علیه السلام میفرماد که ما در عهد رسول الله پدران خودمون را میکشتیم، با توجه به اینکه خب که روشنه که یعنی امیرالمؤمنین علیه السلام پدر خودش که نمیکشت. این معلومه که این تعبیر کنایی است، نه به این معنا که یعنی مثلا کسی که تو لشکر مسلمان هاست اگر دید پدر خودش یا عموی خودش، کسی از خویشاوندانش توی لشکر دشمنه، پیغمبر نهی کرد از کشتن و فرمود که صله رحم این است که این کارو نکنه. میرسم به این همین همین امروز خواهم گفت اینا که اینا عمومیه یا عمومی نیست. نه بعضی مواقع میرفت تو لشکر دشمن، نه خیلی. خب حالا ما اینجور مورد رو که دلیل ما شیعه ها نداریم، اما سنی ها اینجوری دلیل هم دارن که یعنی بگن که چون ابوبکر در یکی از جنگ ها، گفتم که ابوبکر کلن در یه جنگ شمشیر به دست گرفته، کلن ها، عمر که در هیچ جنگی شمشیر به دست نگرفت، عثمان هم که همینطور، ابوبکر تو یه جنگ، اونم موقعی که پسرش اومده بود. پسرم گفت که اگه پدرم نبودی میفهمیدی چیکارت میکردم. اونجا تو اون جنگ هست که حالا سنی ها میگن که پیغمبر گفته بود که پسری پدر را و پدر پسری را نکشد. ولی اصلا این کنایه به این معنی که یعنی ماها مجموع من حیث المجموع اون پدران را میکشتیم، یعنی مثلا این مسلمان پدر اون مسلمان دیگر که مشرکه، به این معناست. خب نکته
ماجرایی که در مورد ابوبکر فرمود که برخلاف این حدیث و اصطلاح سیر هست که پیامبر فرمود که سر خودت هست شر شده.
خب بعدم که نجنگید دیگه، نجنگید. گفت شرش، نه گفت شرش رو دفع بکن اما نجنگید. حالا شاید دفعش به همینه که این بره جلوش اونم ببینه پدرش رو بره کنار،
همین که نفسی که پیامبر حالا یا بهش اجازه میده یا بهش عمل میکنه که برو میدان با این فرماش از
بسان که نه منافاتی نداره. نه عرض کردم که پیغمبر به این میگوید که برو شر این رو دفع کن، شاید شرش رو دفع کن به این معناست که او ببینه تو پدرش هستی بره کنار. نکته دیگر اینه که آیا از مجموع این موارد میشه استفاده کرد که تعدی کنیم به سایر موارد؟ تا اینجا نتیجه این شد، عرض کردم که پیغمبر فرموده زنها را نکشید، یعنی زنهایی که مشرکند، بچه ها را نکشید که مشرکند، پیر مردهایی که مشرکن نکشید. کشیش، اسقف، امثال اینها رو گفتیم کشتنشون جایز نیست. باز اینه که امروز عرض کردم، مثلا تاجر یا کشاورز یا اجیر و امثال اینا، آیا میشه از این موارد نتیجه اینجوری بگیریم که خصوصیتی تو اینا نیست، از اینها استفاده میشود که هرچه کمتر کشته بشه بهتره؟ بنابراین ما امروز میتونیم مثلا بیاییم یه قوانین اینجوری تو جنگ بگذاریم، بگیم زمان پیغمبر میگفتن که سیاسی ها را نکشید، مثلا کسی که سفیره کشتنش جایز نیست. مثلا زمان جنگ ایران و عراق، و سفیر عراق همیشه تهران بود دیگه، تو این ایام 8 سال جنگ ایران و عراق، عراق سفارتش تهران بود، کشتنشون هم بگیم جایز نیست. خب این که دلیل داریم، اینا روایت هم داره که کشتن سیاسی های اینجوری جایز نیست، یا کسانی که کارشون پیک مثلا امروز به کار مخابرات، اینها کشتنشون جایز نیست. حالا از اینها ما بیایم تعدی اینجوری بکنیم، بگوییم مثلا فرض کنید کشتن روحانی ها یا علمای هر دینی کشتنشون جایز نیست. مثلا فرض کنید اگر خدای نکرده یه موقع جنگی شد، مثلا بین شیعیان و وهابی ها، میشه بگوییم کشتن علماشون جایز نیست و این خیلی خوبه و اینجور تخصیص خیلی خوبه. اون تخصیص اکثر مسترجن اصلا رفت بیتونه ده. بله؟ نه گفتم اونی که لهو رأیون و تدبیر، اینه که گفتم اونی که مثلا فرسایی مثل رئیس جمهوریه، پادشاهیه، اونی که لهو رأیون و تدبیر، این که گفتیم جایزه. میگیم اونی که نه، صاحب رأی و تدبیر اما عالم اونهاست، کارش بیم هر کسی که نویسنده، هر کسی که استاده، هر کسی که فلان کار است، میشه اینجور چیزا. و اینا با روح دین سازگاره، چون بنای دین برای اینه که هرچی کمتر کشته بشه، به هر طریقی که بشود قانونی گذاشت که یه نفر کشته نشود باید این کارو بکنیم.
اما در میدان جنگ این قاعده استثناء می‌خوره. فرمایش پیغمبر میگه که پدران رو نکشید، فرزندان رو نکشید، اون موردش باب تداخل در جنگه. در جنگ انتخاب
کنه، ولی
اینکه پدر
چه بکشه
یا غریبه رو
بکشه،
معلومه
پیغمبر
سفارش میده
که شما پدر رو انتخاب نکن، غریبه رو انتخاب. همینو میخواد میگیم که یعنی اون موقعی هم که میخواید بکشید، در دوران امر بین اقارب، خیشاوندان و غیر اونها، غیر رو انتخاب بکنید. به هر حال اینو با روح دین که بنایش بر اینه که قرآن میفرماید فلا یسرف فی القتل، زیاد آدم نکشید، اینو با روح دین سازگار هست.
اما نه در میدان جنگ.
چرا؟
یکی از افتخارات مولا امیرالمومنین اینه که بیشترین شخصی بوده که از مشرکین در جنگ بدر کشته.
بله، اما کیا را کشت؟ امیرالمومنین ولید را، عتبه را، که اینا اصلا فرعون های اون زمان اینا بودند.
منظور هرچی بیشتر بکشت جنگیده.
اما هرچی فرعون بیشتر بکشی ها، نه آدم های معمولی، نه سرباز. ولی اینا خیلی آدم های عجیب بودن. فقط حیف که کسی کتابی درباره شرحال اینا ننوشته که اینا چه آدم های خبیثی بودن، این ولید و عتبه و شیبه و اینا از ابوجهل اینا بدتره. به هر حال نکته دیگری که باز آیا میشه از اینا تعدی کرد یا نه؟
اصلا تضعف و تضعیف دشمن یه اصل در
خدا
شهید در درست میفرماید این که انسان درخواست شهادتی بکنه چون باعث کشته شدن از مسلمین میشه و دشمن
خوب نیست
یا مذهبت میشه.
بله، این که تقریبا معروف هم هست دیگه این تو فقه که آرزوی مرگ یا آرزوی شهادت اگر به این معناست که یعنی ما از این دنیا بریم و راحت بشیم این مکروه، اما اگر به معنی آرزوی لقاء الله باشه خیلی هم خوبه. اگه به معنی آرزوی لقاء الله باشه خوبه، اما به معنی اینکه از سختی راحت بشیم به این معنی مکروه. الان توی جنگ هایی که تو دنیا وجود داره 84% کشته های هر جنگی غیر نظامی هاست، در حالی که اینجور که الان ما داریم میگوییم تو جنگی که مسلمانان علیه غیر مسلمان داشته باشن اولا باید 100% کشته ها نظامی باشه، تازه اونم نه هر نظامی، یه بخش خاصی از نظامی ها. عرض کردم پزشکی که نظامیه کشتنش جایز نیست، اونهایی که نظامیان اما کار پشتیبانی جنگ میکنند مثلا تو لوجستیک جنگند، اینا با اینکه نظامیان کشتنش جایز نیست. پس الان تو قوانین بین المللی جنگ اجازه میدن غیر نظامی ها کشته بشوند و 84% هم غیر نظامی کشته میشه. همین کاری که الان عربستان تو یمن داره انجام میده همش داره غیر نظامی ها رو میکشه دیگه، و تازه عربستان رو هم کردن رئیس حقوق بشر سازمان ملل. یعنی 84% کسانی که میکشن غیر نظامی رو میکشن، در حال که اگر دست ما بود میگفتیم 100% کشته ها نظامی، اونم نه هر نظامی، یه نظامی های خاص. بله نه ببینید، بله یه کسی کارش آشپزخونه جنگه، یه کسی کارش موتوری جنگه، اینه که تو این جور کارها هستن اینا نظامیان و کارهای لوجستیکه کشتنشون هم جایز نیست. قبلا اگه نمیدونم بودید یا نه که اون حدیثی را که خوندم از کتاب مستدرک درباره این که چه کسی را بکشید یا نکشید، و حدیثی بود که امیرالمومنین علیه السلام در جنگ صفین فرمود زخمی ها را هم بکشید، اما در جنگ جمل میفرمود نکشید، و فرق این دوتا رو گفتیم و بعدم گفتم این روایت مال عبدالله خصیبیه و گفتم که روایتش قابل استناد نیست. نکته دیگه این بود که بله الان بله من فقط میگم اونی که اسلحه دستشه و تو میدانم داره میجنگه، اونی که نظامیه اما مثلا کارش چیه؟ بهداری. نظامیه کارش آشپزخونه، نظامیه کارش موتوری. اینها یا افرادی تو جنگ همیشه کارشون آماره، اینا هم نظامیه، اسلحه هم دستشون هست اما نمیجنگن، اینا میگیم جایز نیست. اون دیگه میشه حکم ثانوی، اون میشه حکم ثانوی.
یه
ببینید خیلی این چیزا رعایت نمیشود، ولی از باب این که ما این مسائل برای همین نظامی ها نمیکیم، این نظامی های خودمون آدم های متدینی هست، ولی خب با یک کسی این مسائل برایشون بگیم. اینو من چقدر همون هفته پیش اینو همینجا گفتم دیگه، گفتم اگر کسی جرم جنایت کرد اومد تو حرم نمیشه گرفتش، پلیس بخواد بیادن با یه وایست بیرون، اگر که از حرم اومد بیرون بگیرندش. قاضی هر کی رو که دستور میده دستگیر کنی تو خیابون میشه دستگیرش کرد. اگر رفت تو خونه، رفت تو مسجد، رفت تو حسینیه، دستگیریش حرامه. ولی خود شما این مسائل نمیگیم، اونم پاسبان همچه که حکم دستگیری یکی باشه میره هرچی پیداش که میگیردش. حتی چرا؟ نه نه نه، اون مسائل بلد نیست. بخاطر اینکه منفرد، اگه من یه ماشین دارم، یه نفر تو ماشین من نشسته، پلیس هم حکم دستگیریشو دارد، قاضی هم نوشته اینه هرچی دید دستگیرش کنه، این تو ماشین منه کسی حق نداره دستگیرش کنه، چون ماشین من امن منه، هر چیزی هم که توی این ماشین امن است دستگیرش حرامه. اگه از ماشین من پیاده شد وقت بگیریدش. الان اینا اتفاقا اینا امنیته، اصلا امنیت همینه، خانه هر کسی حریم خصوصی اوست، وارد شدن تو حریم خصوصی مردم جایز نیست. خب بله، خب منم همین گفتم، گفتم میگم هر کسی رو میخواید دستگیر کنید فقط تو خیابون، تازه بهترش بخواید تو شبم، حرام دستگیری مجرم. هیچ وقت نمیشه یه دوست رو تو شب دستگیرش کرد، باید روز باشه. معقول نیست؟ اتفاقا اینا امنیت برای مردم ایجاد میکنه دیگه، چی از این معقول تر؟ که این نشون میده اسلام چقدر به حریم، اسلام چقدر به حریم خصوصی مردم احترام میگذاره. اگر که ببینید با یه فرق بگذارید بین این که تفتیش یه ماشین، نگاه توی یه ماشین کجاش جایزه کجاش حرامه، آیا پلیس میتونه بیاد یه ماشین رو بگه وایسا میخوام صندوق عقبت رو تفتیش کنم، این حرامه، یا بگه داشپورت ماشین رو میخوام نگاه کنم، این حرامه این کارا بکنه، مگر اینکه فقط احتمال اسلحه بده. ولی یه پلیس میتونه از شیشه یه ماشین داخل ماشین نگاه کنه، این حقو داره. بله، خب مگه خلاف اینه؟ قطعا همینه. نه این اتفاقا همین جور هست، یه مجرمی رو من گرفتم زیر عبام، خب مسلم نمیشه کسی دستگیرش کنه چون این در نخیه
محترم‌تره یا امنیت جامعه؟
امنیت جامعه محترم‌تر است، اما حق ندارید از هر راهی امنیت تأمین کنید، باید از راه مشروع امنیت رو تأمین کنید. این همه بی خود میده، نه خیر بی خود میده، از حق نداره قاضی جو حکمی بده. بله میشه، بله، یعنی اون پلیس رو بگی حق نداری وارد بشی. اون موقعی پلیس میتونه وارد خونه کسی بشود که قاضی احتمال میده توی این خونه اسلحه باشه، اون موقع میتونه وارد بشه، نه اون موقعی که احتمال میده توی خونه مشروب هست یا زنا میکنن یا نمیدونم فلان. یکی از همین پلیس ها یه وقت به من میگفت که قاضی حکمی بر من نوشت که توی فلان خونه اسلحه هست، برید تفتیش کنید. پلیس میگه من با چند تا پلیس دیگه رفتم این خونه رو تفتیش کنم، اولین کاری کردم رفتم در یخچالشون رو باز کردم، تا در یخچال باز کردم دیدم که توی یخچال مشروب هست. این پلیس میگفت که در یخچال رو بستم، وایستادم تکیه دادم به یخچال که بقیه پلیسا نرن سر یخچال. اون بقیه هم خونه رو گشتن دیده اسلحه نیست، و اومدیم از خونه رفتیم بیرون، یواشکی هم در گوش صابخونه گفتن این زهر ماریا چیه تو یخچالت. این کار درسته ها، این درستشه. بلو اونی که حالا این مشروب رو میگیره یا طرف رو دستگیر میکنه به خاطر مشروب، اونا خلاف شرعه. خب چرا این به هر حال با گناه نمی شود جلوی گناه رو گرفت، باید از راه مشروع باشه.
تقدیم اهم بر مهمه دوستان.
خب تقدیم اهم بر مهم که خیلی خوبه.
اهمیت اخلاقی جامعه را زیر سوال قرار میده.
ما حاضر نیستیم امنیت اخلاقی جامعه تأمین بشود به هر قیمتی، باید از راه مشروع تأمین بشه. خب بگیرم، ولی وقت خیلی ها شدم احساس مانند که دین چقدر دین خوبیه، همه نمیرن مجرم بشه. نه ببینید، این همین فرمایشی آقا رو می‌خواستم جواب بدم، یکی دیگه اشکال کرد نگذاشت. فقط در دو مورد که می‌شود وارد حریم خصوصی شد، فقط دو مورد. یکی اونجایی که مسئله امنیتی مهم باشه، مثلا فرض کنید جایی که احتمال میدیم اسلحه باشه، میخوان بیان مثلا مردم را بکشن، این یک مورد. دومم باند فسادم نه یعنی این که توی یه خونه گناهی انجام میدهن، این که باند نیست، یا عده زیادی توی یه خونه ای دارن گناه میکنن، اینم باند نیست. باند اینه که یه جایی میخوان مردم را آلوده به گناه بکنن، یعنی نمیخوان خودشو گناه بکنند، میخوان دیگران را بیاورند که اونا را به گناه آلوده بکنند. این همین دو مورد فقط جایزه، هیچ مورد دیگه جایز نیست. دیگه همین کرد به ماهواره. اصلا بحث قانونه، بحث شرع نیست، اون بحث قانونه. ما باید یکی مسائل شرعی را رعایت بکنیم. ممکنه فردا مجلس بیا تصویب بکنه که رادیو نباید توی هیچ خونه‌ای باشه. بودن یا نبودن رادیو مسئله شرعی نیست، قانونه. اگه مجلس تصویب کرد که نباشه، خب نباید باشه. اگر بودم که هیچ. اینا بحث قانونه نه بحث شرع. خب خود خب من میدونم جنگ نرم هست. خب به هر حال همین موبایلی که شما داره، قریب به اتفاق این موبایل ها هرچی اطلاعات توش رد و بدل میشود میره تو آمریکا و اسرائیل. حتی موبایلی که خاموش باشدم هرچی که اون اطراف هست ضبط میکنه تو آمریکایی هم میشنود. خب جنگ نرم این چیز هم هست، ولی نمیشه اینا رو جلوش گرفت. به هر بگذاریم نه ببینید، عرض کردم ما دو تا چیز رو باید رعایت بکنیم، یکی شرع و یکی هم قانون. یه چیزی ربطی به شرع نداره، پشت چرا قرمز با یه وایسید یا وای نسید، مسئله قانون ربطی به شهر نداره که. نکته بابا با یه مثال ساده میگم خدمتتون. یه جای خیابون خط کشی عابر پیاده هست، یه جاش هم خط ممتد خیابونه، معناش هم اینه که اینجا که خط عابر پیاده است، از اینجا از عرض خیابون میشه عبور کرد، جای دیگه هم نه. شما از جای دیگه عبور کردید گناه کردید یا نکردید؟ یه جای پل عابر پیاده هست و ولی شما از پل نرفتید، از پایین رفتید. گناه کردید یا نکردید؟ با اینا چه حرفی میزنید؟ خونش هدره؟ یعنی ماشین بزنید؟ کی اینا میده؟ این چه حرفیه؟ مراد منم همون بود. خود شما اینجا رو میپذیرید یا نه؟ میگید حرامه؟ میگید حرامه؟ یعنی یه طلبی اینجا خیابون عبور کرد میگید فاسقه؟ ایشون که میگه خونش هم هدار، این که میگه خونش هم هدره. این حرفا چیه؟ این حرف امام جا داره؟ ضابطه داره؟ اینجوری گتره‌ای نیست. متاسفانه میبینی این حرفا اصلا تو حوزه بس نمیشه. اینقدر ذهن آقایو خرابه. میگم حرف امام ضابطه داره، اینجوری جاش نیست. دخوا این میگم جا داره نه اینجاست. اونو شما بخونی اونجا یکی حق و ناسی رو ضایع بکنه، حق و ناسی رو ضایع بکنه. این چه حق و ناسیه؟ اونجایی که پل هست من از پایین برم حقی کیا ضایع کردم؟ خیلی 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 خوب گوش بده. مورد دی احکام فقهی و حقوق، ولی فقط یه وقت اینجوری بر مردم مسئله نگید ها. خیلی خوب. مسئله دیگر تو جنگ
این تفکیک که بین حقوق و احکام فقهی
بند
مثلا شبهه جدای دین از سیاست.
نه 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 نه، ما یک قوانینی تو زندگی اجتماعی نیاز داریم و یک قوانین شرعی. اول فس یعقوبی فسوس الحکم، همون سطر اولش نگاه کنید اونجا ببینید چی میگه. همون سطر اولش فس یعقوبی. خیلی نکته بعدی این که در جنگ شکنجه جایز نیست، مسله کردن حرامه، حتی مسله کردن حیوانات. متاسفانه این وهابی ها معتقدن که مسله کردن جایزه. دلیل این وهابی ها هم این آیه شریفه قرآن و این عاقبتم فعاقبوا بمثل ما عوقبتم به. اگر خواستید مؤاخذه بکنید اونجور که دشمن رفتار کرده شما هم همونجور رفتار بکنید. وهابی ها به این آیه تمسک میکنن و میگن که مسله کردن جایزه، شکنجم جایزه، در حالی که ما دلیل اینجوری داریم. دلیل اینجوری داریم ما که ینها رسول الله فی کل خطبتن عن المسله، هر خطبه پیغمبر خونده تو خطبه فرموده و مسله نکنید. شکنجه هم حالا تعریف دقیقی که نمیشه برش ذکر، شکنجه یعنی چی؟ اما میشه اینجوری بگوییم، ما بگیم شکنجه معناش روشنه، قابل تعریف هم نیست. یعنی کسی نمیتونه بگه که تعریف شکنجه اینه. لغت عربیش هم میشه تعذیب. مصادیق شکنجه روشنه، تعریفش هم معلوم نیست و چیزیه که در هیچ شرایطی حکم ثانوی هم نمیپذیره. یعنی شکنجه حرام است، در هیچ صورتی هم مجاز نیست برای هیچ کس، حتی اون موقعی که مقابل به مثل باشه بازم جایز نیست. یعنی کسی شکنجه کرده یه وقت قاضی میخواد این کار رو بکنه که قصاص بکنه، اون حرف دیگریه ها، قصاص تو قضاوت. یه نفر گوشه یه نفر رو بریده، قاضی حکم میکنه که شما گوشو ببرید. این نمیگه شکنجه، این میگیم قصاص. اما شکنجه کارایی که عذابهای روحی به یه نفر وارد کردن.
گاهی مواقع چه بسا شکنجه او اسراری رو کشف بکنه، بله. هزاران نفر،
بله.
محبوب به
بازم جایز نیست. بینید اون که شما میفرمایید فقط دلیل بر اینه که تعذیر در یه مواردی جایزه یا حرام. بینید یه مثالی عرض میکنم، اگر یه نفر رو دستگیر کردن تو بازجویی هر کاری میکنن یه حرف نمیزنه، سکوت کرده، هرچی بهش میگن کجا رفتی یا کجا اومدی چی داری که چی نمیگه. اولا خود بازجویی یه کار حرامیه و عند ضروره و با حکم قاضی جایز میشود. همینطوری جایز نیست کسی کسی رو بازجویی کنه، این حرامه. اون موقعی که بازجویی جایز میشود که وقت خودش هم تازه قانون داره دان چه حرفی رو باید بپذیریم، چه حرفی رو سوال بکنیم، چه حرفی رو سوال نکنیم. و اینم به صورت کلی بدونید که تو بازجویی برای هر چیزی که بازجویی میکنند، اگر نتیجه بازجویی چیز دیگه شد، مثلا یه نفر رو دستگیر کردیم داریم بازجوییش میکنیم که مثلا شما دزدی کردی یا نکردی، بحث اقتصادیه. فرض کنیم مثلا دارن بابک زنجانی رو بازجویی میکنن برای مسائل اقتصادی، اگه آخرش این شد که این آقا مثلا خدای نکرده یه مسئله اخلاقی داره، اگه آخرش نتیجهش این شد، بازپرس و بازجو اونها مقصرند، اینا مجرمند. چون این که داریم بازجویش میکنیم رو مسائل اقتصادی حق نداریم، یه وقت بریم سراغ مسائل ناموسی. و اگر رفت سراغ این، بازجو مقصره. اول انقلاب متاسفانه اینجور موارد بوده ها، طرف رو به یه جرمی دستگیر میکردن، بعد آخرش نتیجه میشد که این لواط کرده اعدامش کنی. پرونده برای یه چیز تشکیل شده، آخرش یه چیز دیگه میشه، این حرامه، این خلاف شرعه. اون موقع که حالا کسی رو میخواییم بازجویی بکنیم، بازجویی خودش این که چند چیزی سوال بشه و چه چیزی سوال نشه، چی اعتبار داره چی نداره، این حال خیلی بحث داره. نکته دیگر اینه که حالا اینا دیگه من فقط سریع میخونم دیگه دیر شد، بله میرسم. نکته دیگر اینه که یه حدیثی از ان الله تعالی کتب الاحسان علی کل شیء، خداوند نوشته است احسان را بر هر چیزی. فاذا قتلتم فاحسنوا القتل، اگر میکشیدم خوب بکشید. بله بله، استدلال وهابی ها رو خواستم بگویم که به اون آیه تمسک میکنن و ما این آیه رو اصلا جور دیگه تفسیر میکنیم. یک کلامی رو از ابن تیمیه من یاد داشت کردم، حالا دیگه طول میکشه این رو دیگه صرف نظر میکنم. تو بعضی از روایات هست که سوزاندن آدم به آتش حرامه. متاسفانه ما تو روایات داریم که امیرالمومنین علیه السلام یه نفر رو به آتش سوزند ها، این قطعا کار حرامیه و امیرالمومنین سلام الله علیه امام معصومه. باز تو روایات داریم نهی از عرض دشمن، ناموس دشمن احترام داره، زنشون دخترشون. بس دیگر تیر خلاص زدن به مجروحین. تو روایات سنی ها هست که زنها زمان پیغمبر کارشون این بود، وقتی مردای مسلمان می جنگیدن هر کی زخمی می شد زن ها می اومدن اون زخمی ها رو می کشتند. اما خب این تو حرامه، بل مرد هم می بینه. فقط این دوتا ازدواج حلال میکنه یا ملک الیمین، ارز یک زن برای یک مرد فقط در این دو صورت حلاله، نکاح و ملک الیمین، هیچ مورد دیگه جایز نیست. در حالی که الان همه جای دنیا اینطوریه ها، تو قوانین جنگ به ارز طرف مقابل متعرض میشوند. خب پس تیر خلاص زدن همین که الان میگیم زنها اون موقع می اومدن زخمی ها رو می کشتن، این تو روایت سنی هست ما نداریم. نکته دیگه فروختن جنازه دشمن، جنازه های دشمن رو بفروشیم به دشمن. توی جنگ خندق وقتی عمرو بن عبدبد را حضرت علی سلام الله علیه کشت، مشرکین به پیغمبر پیشنهاد دادن گفتن جنازه شو به ما بده به 10,000 درهم. پیغمبر صلی الله علیه و آله فرمود که خوب لکم، جنازش مال خودتون، انا لا نأکل ثمن الموتا، ما پول جنازه ها رو نمیخوریم. یکی دیگه قطع الرؤوس، سر بریدن کشته ها را سرهاشون را ببریم. توی یکی از جنگ ها کسی سر یه نفر را برید، پیغمبر فرمود انما هی سنت العجم، این سنت عجمی هست. و یکی از شواهد این که بعضی ها میگن بنی امیه هم حقیقتا عرب نبوده ان همین ها که میگن بنی امیه کارایی کردن که عرب این کارا رو نمی کنه. تعویزش طور نیست اما فروشش. یکی دیگه تخریب منازل، تخریب کشاورزی. این که حالا دارم تونتون میکنم و اینو بحث میخواستم که پیغمبر تو یک روایت میفرماید لا تخربن نعامرن، چیزی که آباده خراب نکنید، ولی قرآن که میفرماید یخربون بیوتهم بعیدیهم بعید المؤمنین، یخربون بیوتهم، با یه بحث کرد که آیا این اولا قضیتون فی واقعتنه یا نه. برفرضم که کلی باشه، آیا این آیه در مقام اخباره یا در مقام انشائه؟ احتمال داره یخربون بیوتهم خبر داره میده، در حالی که کلام پیغمبر انشائه، لا تخربن آمرن، یعنی این نهیه، انشائه، این حکمه. قرآن میفرمه لا تفسدوا فی الارض بعد اصلاحها، که جای کشاورزی هست درختی هست نباید درخت را سوزاند. این که قرآن باز میفرماید ما قطعتم من لینت او ترکتموها قائمتا علی اصولها فبإذن الله. این آیه الان داره میفرماید درخت ها را، نخل ها را بریدند. این آیه میفرماید بریدند، اما اون آیه که میفرماید لا تفسدوا فی الارض بعد اصلاحها، شاید یه وجه جمع بین این آیات شریفه این باشه که اگر دشمن پشت درخت ها مخفی میشه و از درخت به عنوان سپر استفاده میکنه، اینجا قطع درخت یا سوزاندن درخت جایزه، در غیر صورت هم حرامه. باز اموال کفار هم همینطور، غارت کردن اموال فلان. اون نکته هم که میخواستم بگم اینا رو دیگه همین سریع گذاشتم ها، اینا بس میخواست. یه موردم اینه که آیا الان همون که یه آقای فرمود هواپیما بره بمب بریزه خونه مردم، اینا جایزه یا حرامه؟ سنی ها تو روایاتشون دارن که پیغمبر صلی الله علیه و آله در جنگ طائف پیغمبر اومد 40 روز منجنیق قرار داد روی کوه و سنگ پرت میکرد خونه مشرکین. اگر این حرفا درست باشه، منش اینه که خراب کردن جایزه، بمباران خونه ها یا موشک زدن تو خونه ها هم جایزه. اگر این درست باشه که پیغمبر این کارو کرده باشه، اما ما که اینجور چیزی نداریم. مدرک این حرف هم که میگویند که پیغمبر منجنیق سوار کرد و تو طایف با منجنیق میزد، کتاب البدایه تو و نهایه ابن کثیره. ابن کثیرم معروف است به این که خیلی دروغ میگه و روایات اسرائیلیات هم ایشون اصلا حجت میدونسته و نقلم میکرده. با توجه به این کارای ابن کثیر به این حرف که نمیشه اعتماد کرد. باید بگوید که منجنیق گذاشتن و سنگ پرت کردن تو خونه مردم کار درستی نیست، حرامه، بنابراین هواپیما و موشک و اینام جایز نیست. این دست ضروره. خب اون حرف دیگریه، حکم ثانویست.